بسم الله الرحمن الرحیم. اصول کافی، جلسه سوم، جلسه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولهذه العلة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة. میفرماین علتش همین چیزی بود که بیان کردیم، که میبینیم در زمان ما این همه ادیان فاسده مذاهب مختلفه و منحرفه از اهل بیت علیهم السلام پیدا شده، شاخه شاخه شدن، جریانهای مختلف پدید آمدن. چرا؟ به علت این که مردم بر اساس کتاب و سنت داخل دین نشده بودن. اگر بر اساس کتاب و سنت داخل دین شده بودن، به این زودی ها منحرف نمی شدن، بر نمی گشتن و جریانهای مختلف پیدا نمی شد، بلکه به رجال داخل شدن. همینجور که دیدن یه عده‌ای دنبال سامری افتادن، با سیل جمعیت حرکت کردن و رفتن چه دنبال گوساله پرستی و سامری ساختن و گوساله ساختن و اینها. ول مذاهب المستشنعه التي قد استوفت شرائط الكفر و شرک کلها. مذاهب شنیع و زشتی که همه شرایط کفر و شرک رو جمع کردن در خودشون. استوفت شرایط الکفر و شرک کلها، یا استوفت شرایط الکفر و شرک کلها. این کلها به مذاهب برگرده میشه کلها، اگر به شرایط برگرده میشه کلها. میگه همه شرایط کفر و شرک درشون جمعه دیگه. اگر دنبال اهل بیت بودن همه چیز درست میشه، اگر از اهل بیت جدا شدن واضحات و بدیهیات رو همچه مبدل به کفر و شرک میکنن. و ذالک به توفیق الله تعالی و خذلانه. و این که یک عده راه ایمان را بپیمایند و عده راه کفر و زلال را، این وابسته به اینه که خدا به کی توفیق بده که راه راست رو بره و کی رو خداوند تبارک و تعالی خذلان بهش بده، خارش کنه. بحث توفیق و خذلان مفصل در روایات ما میاد سر جای خودش. توفیق خدا تبارک و تعالی همین دعوت‌هایی است که عقل و فکر و اندیشه و پیغمبر و امام و الهامات قلبی که پیوسته هی توی قلب ملکی هی ندا میده که طرف راست بیا، این ها میشه توفیقات الهی و برای همه هم هست، حتی برای کفار هم هست. اما چیه؟ خب اونا خودشون ناشکری میکنن و عمل نمیکنن، لذا میگیم وقتی میگیم توفیق خدا برای اون نبود، یعنی خودش عمل نکرد، نه این که خدا توفیق نمیده، مؤمن عمل میکنه. خذلان هم در روایات ما میاد، خذلان به معنای واگذاشتنه، نه اینکه خدا کسی رو خارش کنه، ذلیلش کنه، گمراهش کنه. یذل من یشاء هم همینجور به این معنی است خدا کسی رو گمراه میکنه، یعنی دیگه خدا رهاش میکنه. کی رهاش میکنه؟ زمانی که هی بهش میگه ببین این پیغمبر، این امام، این عقل، این هدایت های فرشته ها آن به آن در قلبت و دلت و دعوت هاشون، بعد دیگه این عمل نمی کنه. میگن اصلا خدا میخواد تو بدبخت باشی، اصلا خدا میخواد تو خار باشی. خدا نمیخواد کسی خار باشه، یعنی تو عمل نمی کنی به آنچه که خدا و پیغمبر و اهل بیت برای تو چی آماده کردن که بیایی دنبال این هدایت ها. یا مثلا یهد الله من یشاء یذل من یشاء، اینو قبلا اشاره کردیم، یعنی خدا هر کی رو بخواد گمراه میکنه، به معنای اینه که اون طرف دیگه لجاجت میکنه، خدا رهاش میکنه، قبول نمیکنه هدایت علویت رو. فمن اراد الله توفیقه و ان یکون ایمانن و ان یکون ایمانه ثابتا مستقرا سبب له الاسباب التي تؤدي الى ان ياخذ دينه من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله عليه و آله بعلم و یقین بصیر. کسانی رو که خدا اراده کرده باشه که موفق باشند و ایمانشون ثابت مستقر باشه، اسباب رو براش فراهم میکنه. کدوم اسباب؟ اسبابی که او را برساند به این که چی؟ ان یاخذ دینه، خودش باز بگیره، نه اینکه تزویقش بکنن، نه، این اسباب رو خدا فراهم میکنه تا اون خودش به اختیار خودش بگیره کتاب خدا و سنت پیغمبر صلوات الله علیه و آله را به علم و یقین و بصیرت. فذاک اثبت فی دینه من الجبال الرواسی، چون این شخصی در دینش محکمتر خواهد بود از کوههای محکم و ریشه دار. و من اراد الله خذلانه و ان یکون دینه معارا مستودعا، ولی کسی رو که خدا میخواد خارش کنه، میخواد دینش آریه ای باشه و آخرش از دست بره، نعوذ بالله من، به خدا پناه میبریم که ما از کسانی باشیم که اونقدر کارهای بد انجام بدیم که خدا ایمان ما را چیه؟ بله، معار و مستودع قرار بده، آریه ای باشه نه حقیقی. سبب له اسباب الاستحسان و تقلید و تأویل من غیر علم و بصیره، همون اسباب این که خب حالا بریم دنبال فکر و ظن و اندیشه خودمون و تقلید بیهوده کنیم از کسانی مثل خودمان و تأویل کنیم مطالب را بدون علم و بصیرت. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اهل بیت علیهم السلام رو رها میکنند، خب به این اسباب خودشون رو میارن، نه اینکه باز خدا کسی گمراه کنه. فذاک فی المشیه ان شاء الله تبارک و تعالی اتم ایمانه و ان شاء سلبه و ایا. این عبارت دیگه همون مطلب قبله، گاهی میگن توفیق و خذلان، گاهی میگن به مشیت خدا وابسته است. به مشیت خدا وابسته است، نه اینکه مشیت خدا این است که این ابو لهب بشه و اون یکی مثلا چه سلمان بشه، نه، مشیت الهی همون توفیق و خذلانی که عرض کردیم. یعنی وقتی که طرف لجاجت میکنه، میگه اصلا خدا میخواد این بدبخت بیچاره باشه، نه اینکه خدا واقعا اینجوری خواسته. و انشاء سلبه و ایا، اگه بخواد خدا ایمانش رو کامل میکنه و الا سلب ایمان ازش میکنه. ولا یؤمن علی ان یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، و در امان از این نیست که صبح مؤمن باشه ولی شب کارهایی بکنه که نتیجتا کافر بشه، ایمان رو خدا ازش بگیره، یا شب کند مؤمن در حالی که چه صبح ایمانش گرفته شده کافر شده. چرا؟ برای چی اینجوری میشه؟ باز ببینید اینجا مرحوم کلینی دقیقا یک علتی میاره که کسی فکر نکنه، یعنی هیچ کس در عالم کاری نیست، به قول این فلاسفه عرفا هر کیو خدا خواسته گمراه کنه خدا گمراه کرده، و هر کیو خواسته چیه؟ هدایت کنه خدا هدایت کرده. اصلا خود بشر هیچ کار است. اونا اینجوری میگن، عرفا فلاسفه میگن اصلا همه چی جبره. اون شبستری تصریح میکنه دیگه، میگه خب ابولهب رو ابو جهل رو خدا ابولهب ابو جهل قرار داده دیگه، پیغمبرم خدا پیغمبر قرار داده، تو که بودت خودت نیست، اختیار چی اصلا اختیاری در کار نیست. هر آن کسا که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود کو مانند گبر است، میگه جبری باید باشی، اصلا نباید خودتو در مقابل خدا بگی من اختیار دارم. خدا خودش میگه تو اختیار داری، اگه من اختیار ندارم چرا امر نهی میکنه؟ میگه نه، اینا توحیدشون دیگه خیلی به حساب خودشون قوی شده و کفرم نسبت به خدا میدن. اینجا علت همه اینها رو میگه مرحوم کلینی که خودتی، نه خدا بلا سبب، میگه لأنه کل ما رعا کبیرا من الکبراء مال معه. چطور میشود که در مشیت خدا این گمراه میشه، کافر میشه، به خذلان میفته و اون یکی به ایمان و سعادت، و چطور میشود که این یه دفعه شب مؤمن صبح کافر، یا شب چیه؟ کافر صبح مؤمن. چطور؟ میگه چون اینها آدمایی هن که دنبال استدلال و برهان و آیه و حدیث و روایت نمیرن، هر وقت که یک کبیر از کبرا را دیدن، یک آدم اسم رسمدار و با عظمت ظاهری و مردم برای شعار میدن، اینم میفته دنبال اینها. مال معه و کل ما را شیئا استحسن ظاهره و قبله، هر وقت میبینه که یه چیزی، یه نفر قشنگ مثلا شعر میگه، قشنگ مثلا فرض کن که داستان میگه، میره دنبال اون. مثلا حال ولو هزار تا کفریات هم بگه به حقیقت مطلب کار نداره، وقتی میبینه چیز زیبایی اون داره میگه، اما حافظ شعرهای قشنگی دارد، سعدی شعرهای قشنگی دارد، مولوی شعرهای قشنگی دارد. خب اگه قرار بود که کفریات و الحادات ظاهرش هم قشنگ نباشه، خدا میخواد چطور تو رو امتحان کنه؟ باطنش رو نگاه کن، میبینی در باطنش. سعدی میگه بابا علی یه روز نشسته بود یه نفر یه سوالی کرد، بعد یه جوابی داد، یه نفر گفت که یا علی اینی که شما گفتی درست نیست، سبب این است که من میگم. حضرت علی هم قبول کرد. چقدر حضرت علی متواضع بود، چقدر متواضع بود که قبول کرد نصیحتی را که کسی بهش کرد و اشتباهشو گرفت. یه سعدی نمیدونم خدمت شما ارشد، اون رفقا نوشته بودن یه چیزی دیگه، آستان قدس کتاب چاپ کرده که یه قصه توش نقل کرده از کتاب های اهل سنت، که چی؟ که یه روز حضرت علی علیه السلام با عایشه رفته بودن روی درخت گیلاس بخورن، رفته بودن گیلاس بخورن، بعد حضرت علی میرفت رو سر شاههای نازک، عایشه بهش میگفت نرو اونجا میفتی ها، بعد نگوش نمیداد، هوس گیلاس زیاد برش غلبه کرده بوده، رفته سر شاههای نازک افتاده و پاش شکسته. مثلا قصه راسته، دروغ نیست ها، ولی به جای علی کس دیگه بوده، عایشه و هر کسی رو درخت میرفته ظاهرن، حالا کی بوده چی بوده چه کار کردن اینا اونا خدا میدونه، دروغ که نمیگن اینا، علما و اهل سنت هم دیگه، ولی خب یه کمی تحریف میشه، یه اسم کوچولو رو جابجا میکنه میشه اینجوری میشه. بله خلاصه این حرف ها رو قبول میکنن. وقد قال العالم علیه السلام، بله، و در حالی که عالم علیه السلام فرمود ان الله عز و جل خلق النبیین علی النبوه فلا یکونون الا انبیا، فرمود خدای عز و جل انبیا را بر نبوت خلق کرده است و جز پیغمبر نخواهند بود، و خلق الاوصیا علی الوصیه، اوصیا را بر اساس وصیت و وصایت خلق کرده و جز وصی نخواهند بود، و اعار قوما ایمانا فان شاء تممه لهم، ولی بقیه مردم نه، یه گروهی هستن که ایمان رو خدا بهشون آریه داده، اگر بخواد براشون تمام میکنه، و ان شاء سلبهم ایا، و اگر بخواد ایمان رو سلب میکنه. قال و فیهم جرى قوله فمستقر ومستودع، فرمود که این آیه همینه که میفرماید بعضی ایمانشون مستقر و ثابته و ماندنی، و بعضی مستودع است و امانتی و از بین خواهد رفت. خب این رو هم باید معلوم باشه که این خلق قدر است، یعنی خدا تبارک و تعالی تقدیر فرمود که در بین انسان‌ها یک کسانی چه انبیا باشن، یک کسان اوصیا باشن، یک کسانی هم سایر مردم. اگه غیر از این بود خدا اصلا خلق نمی‌کرد. اگر قرار بود در تقدیرات الهی کسانی به عنوان نبی وجود نمی‌داشتن و امام، اصلا خدا عالم رو خلق نمی‌کرد. ولی اینها کسانی بودن به اختیار خودشان، فشرت علیهم الزود فی درجات هذه الدنيا الدنيه فشرت لك ذلك وعلمت منه الوفاء فقربتهم، یعنی خدا همه بشر رو آماده کرد، آماده گفت خب کی قبول می‌کنه، هر کی قبول کرد و واقعا خدا میدونست که پای این قولش وامیسته شد، چی شد؟ پیغمبر امام. بقیه هم خود چرا زدن کنار، میگی کجا چطور؟ میگم نه خیلی نمونه خیلی روشنش هم بود آقا، نمیخواد تو اون عوالم بریسته کنی، تو همین عالم خودمون. خدای تبارک و تعالی جنگی پیش آورد، اسمش جنگی خندق، یک عمرو ابن عبدود اومد و داد زد، نعره کشید، آی کیه که با من جنگ کنه، بره به بهش. نیومد کسی دیگه، نیومد کسی، تنها کسی که به اختیار خودش رفت امیرالمومنین علیه السلام بود. پس اونجا هم نه اونهایی رو که ترسیده و نرفتن کسی دستشون رو بسته بود، نه امیر المومنین علیه السلام رو به زور فرستادن به جنگ عمرو بن عبده، اختیار بود. آقا اونجا هم همین بوده. بله، بعد پیغمبر که میگه علی وصی من است، وزیر من است، خلیفه من است، خب میدونه علی ابن ابی طالب یعنی این. و ذکرت، تا اینجا این مطلب بود که شما گفتی که مردم اینجوری شدن، جامعه اینجوری شده و بله راستم میگه جامعه به خاطر فاصله گرفتن از ادله و براهین و کتاب و سنت ایمانشون ظاهری و پوشالی شده و انحراف پیدا کردن. و ذکرت بعد تو گفتی که ان امورن قد اشکلت علیک لا تعرف حقائقها لاختلاف الروایت فیها. بعد گفتی که یه اموری هست مشکل شده، من که نمیخواهم دنبال این هوا و هوس ها و جهالت ها باشم، من میخوام بیام توی راه دین، اما خیانت دیگری که این جهلا و این دشمنان علی بیت کردن، آمدن امور را مشتبه کردن، روایت جعل کردن، در خانه علی بیت رو بستن و اوضاع مشکله، به سادگی تشخیص داده نمیشه. الان من نمیدونم، میخوام برم دنبال قول پیغمبر و امام، ولی اختلاف روایات میبینیم و انک تعلم ان اختلاف الروایه فیها اختلاف عللها و اسبابها. ایشون میفهمن که خودت میدونی روایت برای این نیست اختلافش که پیغمبر و امام تناقض میگن، نه امام پیغمبر تناقض نمیگن، اینها علل و اسباب اختلاف درش هست. یه عده جعله، یه مقدار خدمت شما عرض شد که قرائنی داره که مخفی شده، یه مقدار تخفیع شده، یه مقدار تقیه بوده، همه اینا با هم دیگه بوده. چون که علل و اسباب اختلاف در روایات بوده، این روایات اختلاف شده، نه اینکه چیه تناقض در کلام امام باشه. و انک لا تجد به حضرتک من تذاکر و اتفاوض و من تثق به علم ایفیا. خب پس تو گفتی که میبینی یک اختلاف هست، خودت هم میدونی که علل و اسباب مختلفند و خودت هم میدونی که و میگویی که کسی پیدا نمی کنی که بروی و با او مذاکره کنی و رد و بدل کنی که در علم به او اطمینان داشته باشی. یا علمای سنی هستند و ابو حنیفه ها و شافعی ها و امثال اینها و خلاصه اتباع اینها و شاگردان اینها و آدم های کج و معوض. یه آدمی که در اون شرایط سختی که جلو علوم اهل بیت رو میگرفتن، خونه هاشون آتش میزدن، نمیدونم کتاب خونه شیخ مفید آتش میزدن و و تو دنبال گشتی که خلاصه کسی پیدا کنی که بهش اطمینان باشه و وارد باشه در علوم اهل بیت علیهم السلام. و قلتن و گفتی که انک تحب ان یکون عندك کتاب کاف یجمع من جمیع فنون علم الدین یا یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین. بعد گفتی که من دوست دارم که یک کتابی باشه کافی باشد، جمیع فنون علم الدین رو داشته باشه، از اصول عقاید گرفته و از فروع و از احکام و از اخلاق و از نمیدونم دستورات مختلفه اینا توش باشه. یه مایک تویل متعلم، کسی که میخواد دنبال علم باشه به این اکتفا کنه. و یرجع، بله، و یرجع الیه المسترشد، و کسی که دنبال راه رشد هست رجوع به این کتاب بکنه. و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل بهی بالآثار صحیحت عن الصادقین. و همچنین گفتی میخوام کتابی باشد که کسی که اراده علم دین و عمل به اون دین را دارد چیه و میخواد عمل کنه به آثار صحیحی از صادقین علیهم السلام و سننی که قائم است در شریعت و بر اونها اساس عمل واقع شده، از این کتاب اون شخص بگیره. تو میخوای یک کتاب کاملی باشه، کسی دنبال دین و دنبال آثار صحیحی اهل بیت علیهم السلام به این کتاب مراجعه کنه. و به ها یؤدی فرض الله عز و جل و سنت نبی صلی الله علیه و آله، و بر اساس این کتاب این شخص مسترشد و طالب هدایت فرائض الهی، واجبات الهی را و سنت پیغمبر را به جا آورد. و قلت، و همچنین گفتی که لو کان ذلک رجوت ان یکون ذلک سببا یتدارک الله تعالی به معونت و توفیقی اخواننا. و گفتی امیدوارم که اگر کتاب چنینی باشد خدا چه تدارک کند به کمک اون کتاب یا به معونت خود خدا و توفیق خود خدا چکار کنه؟ کمک کند و تدارک کند اخوان ما و اهل ملت من را، برادران شیعه و دوستان اهل بیت را کمک کنه و یقبل بهم الی مراشدهم، اینها رو برساند به راه رشد و هدایتشون. فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسو احدا تمییز شیء من مختلفت الروایه فی عن العلماء علیهم السلام برأیه. خب پس این بنده خدا اومده گفته چی؟ گفته آقا من یک آثار صحیحی از دین پیغمبر و اهل بیت میخوام که به درد این کار بخوره، ما رو هدایت کنه. پس این عمل به آثار صحیح عن صادقین در کلام اونه، نه اینکه الان در این جمله گفته باشه من حتی این کتاب آوردم صحیح باشه، اینو نمیگه. این یک. دوم این که ببینید این آقا چیه، نمیگه خب برم مثلا خودم وردارم کتاب رو عمل کنم برم، نه، میگه آقا تو شخصی که تفقه کردی واقعا قدرت استنباط داری و روایت رو میشناسی به تو مراجعه میکنم، ولی طرف خودش میره یک کتاب برمی داره از شیعه و سنی و یا روایت شیعه رو با هم دیگه جمع میکردی، چرا مراجعه کرده به کافی؟ اینه که یه بچه تو خدمتون کوچه و بازار و توی فضای مجازی راه افتادن، آقا ما روایت میخونیم به علامه حلی چه کار داریم، به علامه مجلسی چه کار داریم؟ خب این حرف مزخرف و مهمله. تازه برفت این که طرف همچه ادعای نداشته که سائل، برفت چون ادعای داشته باشه، خود کلینی چقدر داره مسئله بزرگش میکنه، میگه بله اینجوری نیست که هر کسی وارد شود هر روایتی رو عمل کنه، نه، اینا راه داره، اینا اساس داره، اهل بیت به ما دستوراتی دادن، اینا خیلی کار تخصصیه. فعلم یا اخی چی میفرماید؟ میفرماید که بدان برادرم ارشدک الله، خدا هدایتت کنه، انه لا یسو احدا تمیز شیء من مختلفت الروایه فی عن العلماء علیهم السلام برأیه، کسی حق نداره بیاد همین جوری چند تا روایت مختلف است بیاد به رأی خودش به نظر خودش همینجوری بگه حالا ما این یکی رو عمل میکنیم، نه اینجوری نیست. الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قوله علیه السلام اعرضوها علی کتاب الله، اهل بیت قوانی دست ما دادن، یکی اونجا که این قانون رو برای ما قرار دادن به طور مطلق فرمودن که چین اعرضوها علی کتاب الله، اینها را عرضه بر کتاب خدا کنید، فما وافا کتاب الله عز و جل فخذو، اگر دیدید که این خدمت شما شاید که موافق با کتاب خدا هست خب اینو بهش اخذ کنید، و ما خالف کتاب الله فردوه، ولی اگر دید مخالف کتاب خدا تردش کنید. پس این یک قانون، یک قانون اهل بیت ما فرمودن که وقتی این روایات مختلفه در مقام مثلا تعارضه نمیدونید کدومی که درست کدومی که غلطه، بیاید چیکار کنید ببینید کدومی که موافق با کتابه. مثلا یه روایت آمده میگه بشر در فعل خودش مجبوره، یکی میگه مختاره، میگه خب ببین خدا در کتاب خودش قائل به جبر شده، قائل به اختیار شده. یه روایت آمده میگه امام مثلا باید معصوم باشه، یکی میگه نه آلا همین با تقوا باشه کافیه، مثل بچه مچه هایی که جدیدن بازی حرف ها میزنن، میگه نه ببین قرآن داره اسمت رو بیان میکنه.
این ظاهرن اینجا در مقام فقط تعارض هم نیست، میفرماید که کلن عرضه کنید.
ببینید
بحثی از تعارض هم اومده،
ببینید ما روایاتی داریم که اونها مطلقن، ولی اینجا مرحوم کلینی میگه من مختلف در روایه فی عن العلماء، نه ایشون در مورد اختلاف روایت میگن،
اختلاف علما در روایت، نه اختلاف روایت با خودشون،
اختلاف روایت دیگه. این روایتی که اختلافت روایت و فیه عن العلماء یعنی چیه؟ نظرات علما رو بخواد بگه عن العلماء علیهم السلام تازه چون حالا علیه حال اون روایت از علما نمیگن، اونجا نظرات علما میگفتن اگه میخواستن بگن، مضافن که علیهم السلام. حالا اینجا اگه از خود حدی از خود مطلب ایشون باشه کسی اضافه نکرده باشه، اینم یه قرینه دیگه است. علی حال روایت در این باب دو قسمه، روایات در اینجا دو قسمه، بعضی روایات خصوصا در مقام تعارض میگن و اختلاف روایات، بعضی ها مطلقه. خب اما اونهایی هم که مطلقه ما قرینه داریم که محل تعارض رو میگه. چرا؟ چرا؟ چون واضحه دیگه، به علت این که اصلا اگر قرار باشه ما مطلق روایات به قرآن عرضه بداریم، خب خیلی روایات ها در قرآن چیز نیومده ازش، نه نفیان نه اثباتن، اینا چه کار کنیم؟ همین هایی هم که الان پیدا شدند و میگن حالا این یک قرینه ایه، اونجا باید اشکال ممکنه ادامه پیدا بکنه. اینا هایی هم که میان میگن آقا فقط قرآن فقط قرآن، این روایت ها غلط معنا میکنن. خود مرحوم کلینه اینجا اشاره میکنه، میگه با این قانون که کل دین ما نمیتونیم اخذ بکنیم، ما اقل قلیلش رو میفهمیم، یعنی موارد تعارض رو اولا و ثانیا مواردی که در قرآن موافق یا مخالفش اومده باشه. ولی یه جایی اگر در قرآن اومده که یه چیزی رو که در آیه در روایت چیزی اومده که توی قرآن نیست اصلا، نه مخالفش نه موافقش، ما چیکار بکنیم؟ قوانین دیگه هم هست. لذا اینهایی که میان و از این مهملات میبافن میگن قرآن کافیه، بعد توش میمونن یا خلاف ضرورت شرع حرف میزنن یا دو مرتبه به روایت خودشون عمل میکنن، مثل عمر که یه طرف میگه حسبنا کتاب الله، میگه یا علی لولا علی لعلک عمر، دو مرتبه خودش اقرار میکنن که نیاز به علویت دارن. حالا به اونجا میرسیم. فرمودن که بر قرآن عرضه بدارید و اینجوری. و قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فان الرشد فی خلافه، یه قانون دیگه هم به ما دادن، گفتن ببینید اگر دیدید یک دو تا روایت مثلا با هم دیگه مخالفن، یکیشون موافق حرف سنی است، خب اونو بذارید چیه که موافق سنی بذارید کنار، چون در اون احتمال تقیه است، ولی در چیزی که مخالف قول سنی باشه چه مخالف تقیه نیست و مثلا خودش این یه جهتی میشه. و قوله علیه السلام خذو بالمجمع علیه، قول قاعده سوم کدام مجمع علیه رو بگیرید، فان المجمع علیه لا ریب فیه، یه چیزی هست میبینی اتفاق شیعه بر آن است، یه چیزی هم آمده که شازده برخلاف اجماع اتفاق علما شیعه است، خب اون کی اجماعیه اون رو بگیرید دیگه، چیزی که اجماعی باشه اون در شکی نیست. حالا این مجمع علیه که در اینجا گفته میشه ظاهرا غیر از اون اجماع کلامی و اینهاست که میگیم اگر چیزی اجماعی باشد یعنی قول معصوم درش باشد، اون که اصلا خود به خود حجته و دیگه خدمت شما عرض شد اصلا به مقام تعارض نمیرسه چون در مقابل اون چیزی حجت نیست. نه این ظاهرا به معنای مثلا شاید ها، شاید معنای شهرت و اشهر بودن و اتفاقی تر بودن و اینجوری باشه، و الا اگه قرار باشه چیزی اجماعی باشه واقعا اصلا در مقابل چیزی نیست که بخوام چه بعد تعارض برسیم، اون خود به خود حجت مقابلش حجت نیست. خب و نحنو این هم یه قاعده، این قواعد رو بگیرید بلی جلو. و نحن لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذالک کلی الى العالم علیه السلام. می فرمایند که تازه ما از همه اینها جز اندکی را نمی شناسیم، یعنی ما با این سه تا قاعده که جلو بریم تازه مقدار اندکی از مشکلات ما در تفقه و فهم دین حل میشه. یه جاهایی هست که میبینیم اصلا نه مخالف نه موافق کتاب، یه حرف مثلا دیگه ای، اصلا حرفیه که خلاف قرآن هم نیست ولی خب چیزی هم دربارش نیومده که موافق باشه، یا اصلا سنی ها هم دولی هم خودشون یا امثال این، یا این که اصلا مجمع علیه و شهرتی چیزی در مقابلش نیست که ما بخوایم چیه به اون عمل بکنیم. اونجا رو چیکار کنیم؟ و نحن لا نعرف من جمیع ذلك الا اقله، و ما از همه اینها جز همین اندک رو نمیشناسیم. بنابراین تنها راهی که ما به احتیاط نزدیکتر میدانیم و برای ما وسعت داره رد علم ذلك کلی الى العالم علیه السلام، اینها رو علمشو به امام علیه السلام رد کنیم و قبول ما وسع من الامر فی، اون قاعده چهارم رو عمل کنیم که امام علیه السلام در جایی که این قواعد به درد نخوری قاعده 4 رو عمل کنیم و اون به ایما اخذتم من باب تسلیم وسعکم. اگر دید با هم دیگه تکافؤ دارن، هر دو مثلا خدمت شما هر شود با اون 3 تا قاعده حل نمیشه مشکلشون، بازم مساویان از این جهات. اینجا دیگه شما از باب تسلیم دیگه، یالا امام این نفرموده اونم فرموده، من به هر دو اینها چی میتونم عمل کنم. حالا دو حال داره، یا این که واقعا امام هر دو رو فرموده، واقعا امام فرموده با تخییر بوده، چون تخییری بوده یک امام اونو گفته امام اینو گفته، یا اینی که واقعا امام نگفته یکی از اینا گفته شده، ولی ما چون دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری نداریم میگیم آنچه که امام واقعا اونو قبول داره ما همونو میگیم، اون یکی هم که امام قبول نداره اونم کنار میذاریم. ولی خب در مقام ثبوت، در مقام اثبات، ما که دلیل نداریم که کدوم یکی رو از امام صادر نشده کدوم صادر شده، لذا ما تسلیم میشیم و اینا رو قبول میکنیم. حالا این مقداری که ایشون در بحث مثلا تعادل و تراجح اینها اینجا متذکر شدن. و قد یسر الله و له الحمد، و خدای تبارک و تعالی چیه؟ این درخواست تو رو و این چی که تو خواستی برای ما آسان کرد و راهش رو باز کرد. تألیف ما سألت، الحمدلله این کتاب نوشته شد و مشغول شدیم مثلا. و ارجو ان یکون به حیث توخیت، و امیدوارم همون جوری که تو انتظار داشتی این کتاب در بیاد و حاصل بشه. فمهما کان رفی من تقصیرن فلم تقصر نیتنا فی اهداء النصیحه، اگر هم در این کتاب کوتاهی شده باشه فکر نکنه که ما میخواستیم چیه کوتاهی کنیم یا مثلا همجوری چیزی بگیم. خیر، ما زحمت خودمون رو کشیدیم، تمام قواعدی که از اهل بیت علیهم السلام در حد توانمون بود یاد گرفتیم و انجام دادیم که کدوم روایات رو بپذیریم، کدوم رو رد کنیم، کدوم رو خدمت شما ترجیح بدیم، این کارا رو ما انجام دادیم. ولی باز هم ما معصوم نیستیم. اگر با یه بچه کوچولوی پیدا شده و کلینی دیگه کافی رو نوشته برامون، خب کلینی نوشته دیگه، کلینی یک مجتهد، یک فقیه، این دلیل نمیشه که فقیه دیگری حق ندارد روایت دیگری را بر کافی ترجیح بده. خودش داره میگه، خودش میگه من معصوم که نیستم، ما زحمتمون رو کشیدیم. هر عالمی زحمتشو میکشه ارائه میده، ولی این که تو دیگه بقیه علما را رد کنی، اون یکی رو مقدم کنی، اصلا به چه دلیل؟ بل فی اهداه النصیحه اذ کانت واجبتا لاخواننا و اهل ملتنا، چون که واجب بود بر ما که برای برادران و اهل دین و مکتبمون وظیفه شرعیمون رو انجام بدیم و خیرخواهی کامل بکنیم و کوتاهی و تقصیر عمدی نکنیم. مع ما رجعنا ان نكون مشارکین لكل من اقتبسم، امید داریم که هر کس به این رساله و این کتاب ما عمل کند چیه و اقتباس کند، ما هم به ثواب عمل اون برسیم. و عمل به ما فیه فی دهرنا هذا، و کسانی که در روزگار ما به این کتاب عمل بکنن. و فی قابل الانقضاء الدنیا، و تا آخر عالم هم هر کس به این کتاب اقتباس میکنه، چه اون کسی ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا من نه که اون حرفای مهمل رو بزنم، واقعا کافی رو و کلینی رو اعلم العلماء من الاول الی الزمان هذا میدونم، اون یه نفر ازش این باشه، فکر کنه اصلا افقه از کلینی وجود نداره، مثلا مجلسی هم افقیته از کلینی نبوده مثلا، اون یه نفر اینجوری پیدا شد. یا اینی که خیر برای عوام نیست صرفا، علما و فقهایی که از این کتاب اقتباس میکنن و میان چیکار میکنن، روایات این رو میگیرن، تحقیق میکنن، ولو یه روایت رو کنار میذارن، یا ممکنه یه روایت در کتب صدوق پیدا کنن که ترجیح بر روایت کافی داشته باشه، ادله ای داشته باشن. خلاصه هر کس از این کتاب استفاده میکنه، ما هم در ثواب شریک باشیم. چرا؟ به خاطر از رب جلد و عز واحد و رسول محمد خاتم النبیین صلوات الله و سلام علیه و آله واحد و شریعت واحده و حلال محمد حلال و حرام حرام الی یوم القیامه. خدامون یکیه، پیغمبرمون یکیه و شریعت واحده است، حلال محمد صلی الله علیه و آله و حرامش تا روز قیامت همینه. چیزی نیست که بگیم حالا ما این نوشتیم مسیحی هستیم یا یهودی هستیم تا زمان پیغمبر بعدی بیاد. نه، این دین پیغمبر الالعبده الى یوم القیامه است. و وسعنا قلیلا کتاب الحجه و این لم نکمله على استحقاقه. البته در کتاب الحجه آمده ایم یک مقدار توسعه بیشتری داده ایم، ولی اونجا هم کامل نکردیم و در کتاب الحجه خیلی بیشتر میتونستیم حرف بزنیم. بله، جوری که صدوار بوده تازه عمل نکردیم. لعنا کرینا ان نبخس حضوره کلها، چون میخواستیم که تمام بهره هایی را که در کتاب الحجه هست چه ازش غافل نشده باشیم و کم نداشته باشیم. در کتاب الحجه بیشتر تفصیل دادیم، ولی در جای دیگه چیه مختصرتر گفتیم. تازه این خودش باید یه دلیل این شادلوهایی که فکر میکنن که مثلا یه کلینی مثلا کتابیه که امام آدم به خط خودش نوشته مثلا دیگه. نه، ما اینقدر دیگه ما تفقه کردیم و اینا، ممکنه خیلی کسان دیگه بیان و تفصیل بیشتر بدن که بماند. خود ما میخوام این کار رو بکنیم. میگه تازه من خودم میخوام در آینده کتاب مفصل‌تر بنویسم، چه بسا شیخ هار عاملی اون کسی باشه توسعه بیشتر داده، چه بسا فرض کنید که آقای مثلا نمیدونم بروجردی توسعه بیشتر داده باشه، کتاب مهمتر نوشته باشه، کتاب کاملتر نوشته باشه. و ارجو ان یسهل الله جل و عز امضاء ما قدمنا من النیه، و امیدواریم خدا آسان کند برای ما این مطلب را و چیزی که ما نیت داریم که کار دیگه انجام بدیم. ان تأخر الاجل صنفنا کتابا اوسع و اکملنه، اگر اجل به ما مهلت بده یک کتاب وسیع‌تر و کاملتر کافی خواهیم نوشت. نوفی حقوقه کلها، در اونجا چیه؟ حقوق کتابی را که باید مردم بهش مراجعه کنن بیشتر چیه؟ وفا خواهیم کرد. و به الحول والقوة و الیه الرغبة فی الزیاده و فی المعونت و التوفیق، و حول و قوت از خداست و ما زیادت را در معونت و خدا می طلبیم. و الصلاة علی سیدنا محمد النبی و آل الطاهرین الاخیار. و اول ما ابدا به و افتتح به کتابی هذا، و اولین چیزی که من ابتدا به اون می کنم و کتاب را با اون باز می کنم، پس در یک جمله آن چه که مرحوم کلینی به نظر خودش و اجتهاد خودش و تفقه خودش در این حد، تازه نه در حد کمال، حد کمالش برای آینده گذاشته، در اینجا جمع کرده. و علی ای حال تا امروز چه بسا علمای بسیار دقیق تر، کامل تر، فقیه تر، با فحص و جستجوی بیشتر کتابای دیگه نوشته باشند و اینا دیگه چیزیه که هر کسی باید تحقیق بکنه و اینجوری غیر معصوم را به جای معصوم نذاره. یه وقت بگه دیگه آقا نوشته، آقا میکرد آقا. بله، این نکته میفرماید اول چیزی که بهش افتتاح میکنم کتاب العقل و فضائل العلمه، قبل از این که وارد مباحث مثلا عقاید و معارف بشن و احکام، میان کتاب عقل و فضائل علم رو میگن در دو باب، یک کتاب عقل و جهل، یکی هم کتاب مثلا کتاب العلم. و ارتفاع و بلندای درجه اهل علم و اهل عقل و علو و قدر اینها، و همچنین نقص جهل و خساست اهل جهل، کسانی که عقل رو زیر پا میذارن و دنبال جهالت ها و هواهای خودشون میرن، و سقوط منزلتشون، و چقدر اینها چیه منزلتشون پسته که عقل رو زیر پا گذاشتن و دنبال جهل رفتن، علم رو کنار گذاشتن دنبال جهل رفتن. بله، اون جهلی که در مقابل عقل یعنی بیخردی کردن. پس فصل اوله که انسان باید با خرد باشه، بی خردی نکنه. فصل دوم عقل و علم است و جهل، یعنی بیا دنبال علمی که از اهل بیته و واقعیه و نادانی رو کنار بذار. بله، اذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و به یحتج و له ثواب. چرا این کار رو میکنیم؟ چرا از عقل شروع میکنیم؟ چون عقل قطبی است که مدار بر آن است. اصل دین امامته، اگر عقل در کار نباشه امامت به درد نمیخوره، امامی باشه شناخته نمیشه، امامی در کار نیست. و خدا هم بر اساس عقل است که احتجاج میکند و ثواب میدهد، و علیه العقاب، و عقاب هم بر اساس عقل است بر عقل است نه بر چیز دیگه. پس عقل و علم مقدمه مباحث ما خواهد بود و این بسیار امر واقعا عجیب و غریبه که چطور واقعا مرحوم کلینی به این نکته ظریف توجه داره که از اول میخواد وارد چیه؟ وارد مباحث بشه. نه، میگه آقا اول به ما با عاقل حرف داریم، کسی دیوانه است ولش کن، کسی بیخرده، یعنی دیوانه نیست ها، ولی بیخردی میکنه، هوای خودش را در تبعیت علمای نامور در مقابل معصومینی که با اسمشون مبارزه میشه ترجیح میده، اونو ولش کن، بیا اول اینو درست کن. دوم، اگه عقل داری و میفهمی که باید اهل خرد باشی، یعنی هوا رو کنار بذاری نه نادانی رو، میدونه دیگه. امر و عاص بی عقل به این جهت بود و معاویه به این جهت اینها جاهل بودن که علم رو زیر پا گذاشتن، نه که عالم نبودن. و الا امر و عاص و معاویه خیلی خوب میدونستن که حضرت علی علیه السلام خود این تو قدیر بودن دیگه، میدونستن امامه، ولی جهل معنای هواپرستی داشتن. ولی کسی که نه، توی اصلا فرض کنید یک آفریقا زندگی میکرده، اصلا ندونسته، اصلا خبر نداره از امام معصوم، اون جهل معنای ندانستن علمی داره. و علیه الله. و این نکته خیلی مهمیه که ایشون این دو باب رو اول میگن، بعد هم علما میبینی، البته محاصل هم همینجوریه نه، یا مثلا کتابای بها جاهای دیگه، حالا یا مثلا اون کتابها و اصولی که مرحوم کلینی از اونها گرفته، اونا هم تو بعدش همین ردیف بوده که اول بحث عقل و جهل، بعد بحث علم، بعد مسئله سایر مسائل. و در باب دوم که کتاب العلم باشه، میگن آقا ببین دنبال هر علمی که نباید رفت، که اصلا اینه که ما بگیم بشر مکلف است خودش بداند و راه برود، همه چیز رو بفهم و برو جلو، این حرف چرتی بیشتر نیست. مگر بشر میتونه همه چیزی بفهمه و بره جلو؟ تکلیف بالای اتاقه. یکی کشاورزه، یکی صنعتگره، یکی بچه هست، یکی پیرزنه تو خونه هست، همه چیزی بفهمه؟ شیخ مفید و شیخ صدیق با هم دیگه دعوا دارن، نمیدونه علامه حلی و خواجه با هم دیگه بحث دارن، این همه علا با هم دیگه اختلاف دارن، بعد بگیم آقا این پیرزن هم مکلف اینا چی میگن؟ آقا چه میدونم چی میگن اینا. پس اینه که بگیم باید همه چیز را خودت بفهمی، حرف خلاف عقله. نه، یک اصل کلی داریم، باید اون اول بفهمی. عقل داری؟ نداری که مجنونی برو. عقل رو ترجیح میدی، زیر پا میذاری هوا هوس رو، این قدم اول. دوم، در کتاب علم فهمیدی این آقا معجزه دارد، کامل است، علمش، قدرتش، تقواش، عدالتش کامله، اینا رو دیدی دیگه، حالا هرچی اون میگه باید قبول کنی. الاسلام چه هوت تسلیم، نه اینکه الاسلام اینه که همه چیزی بفهمین، اگه قرار باشه الاسلام هو همه چیزی بفهمی باشه، علامه حلی مسلمان نیست، علامه مجلسی مسلمان نیست، هیچ مرجع تقلید مسلمان نیست. چرا؟ چون علم امام رو که ندارن هیچ کدوم، شد فقط ائمه میشن مسلمان، بقیه همه میشن بیدیم. نه، عقل و علم این دوتا رو که میدونیم در کتاب العلم، میگیم آقا ببین چرا دنبال هر کسی میروید و هر کسی حرف گوش میدید؟ ما معجزه رو ندارن، کسی هم نگه ترجیح بلا مرجح میشه، ترجیح بلا مرجح نیست، اتفاقا شما ترجیح مرجوح دادید. هر پیرزنی که میخواد بره دنبال دین، میبینه امام صادق علیه السلام معجزه داره، بقیه ندارن. حالا تو که میای غیر را کنار امام صادق قرار میدی، ترجیح مرجوح میدی، ترجیح متساوی هم ندادی، تازه ترجیح مرجوح دادی. ولی وقتی که اون پیرزن فهمیدین آقا عالم به همه چیز است و معجزه داره، خیالش راحته دیگه، هر چی رو بفهمه قبول میکنه، هر چی رو نفهمه هم چیه؟ واجبه قبول کنه، هر چی را هم که بفهمه که این یه جور دیگه میفهمه، امام یه چیز دیگه میگه، خب باید فهم خودشو بذاره که حرف امام رو قبول کنه، قانونشه دیگه، والا خلاف عقل میشه. بله، بحث بعدی کتاب العقل و الجهل، ان شاء الله درس بعدی رو بخونم. 44 دقیقه شد، من خسته نشین خلاص، یه روایت بخونم، میگن تیمونم که من خیلی فکر میکنم شما خسته نشین. کتاب العقل و الجهل، اخبرنا ابو جعفر محمدون و یعقوب قال حدثني خب این که در اول کتاب ها دیگه خود مؤلف رو میوردن میگفتن قانونش بوده. قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد عن الحسين المحبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب و الی منک ولا اکملت که الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انها و بله نها ینهاست یا نها ینهاست نها ینهی ینهاست نه نها ینها بله و ایاک انها و ایاک عاقب و ایاک اثیر. خب اینن روایت اول که مرحوم علامه مجلسی هم فرمودن البته این روایت صحیحه و این همون روایاتیه که ما به سندش کاری نداریم، چون بعضی روایات قرائن و شواهد متن آنچنان محکمه که سند درش اعتباری نداره. فرمود خدای تبارک و تعالی وقتی که عقل را آفرید به سخنش آورد و بهش گفت بیا آمد، برو رفت، روی کن روی آورد، پشت کن پشت کرد. ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی من، فرمود به عزت و جلال خودم سوگند که هیچ کس را هیچ خلقی را نزد خود محبوب در تو نیافریدم، هیچ خلقی محبوب تر از تو نزد خود نیافریدم، لذا تو را کامل نخواهم کرد الا در آن کسی که دوست داشته باشم او را. بدان که من تو را امر می کنم و تو را نهی می کنم و تو را معاقبه می کنم و تو را ثواب می دهم. خب مطلب که کاملا واضحه، ولی مثلا این مجاز بوده، کنایه بوده، حقیقت بوده، تمام این احتمالات درش گفته میشه. خب این که میگه خدا عقل را استنطاق کرد، دو حال داره، واقعا خدا یه چیزی خلق کرده به نام عقل و چیه؟ باش سخن گفته، بهش گفته حرف کن، گوش بده، بگو انا تسلیمون، اونا بوده دردیم. یه معناشه، یه معناشه اینه که نه واقعا کنایه از این باشه که عقل خودش یه چیزی رو سر پای خودش نیست، عقل را در بشر قرار میده، قبل از این که بشر داره عقل باشه بهش میگن بیا میره، بهش میگن برو میاد، بهش میگن نماز بخون گوش نمیده، بهش میگن ظلم قبیحه ظلم میکنه نمیفهمه اصلا، بهش میگن عدل حسنه درک نمیکنه. عقل رو که بهش میدن بعد میگن چی؟ اقبل، بیا روی به عدل، من خالق تو هم، من حکیمم، به حرف من کن، گوش میده. قال لو ادبر فادبر، پس انسانی را که دارای عقل هست خدا مخاطب قرار میده، ولی چون به ملاک عقلشه که قبول میکنه و رد میکنه، میگه چی؟ میگم با عقل صحبت میکنم، که من اصلا با عقل تو حرف دارم، ببین این پسرم، من دارم با عقلت حرف میزنم، از عقلت میپرسم آیا تقوا خوبه یا بده، این میتونه معناش باشه. ادبر فادبر، ثم قال، بعد فرمود که محبوبتر تو برای خود نیافریدم و تو را کامل نمی کنم الا در کسی که دوست داشته باشم. حالا کامل نمی کنم الا در مورد کسی که دوست داشته باشم با دو تا معنا داره، یا این الا فی من احب حقیقی 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 است که کامل کاملشه، میخواد بگه اون محبوبترین خلق که مثلا پیغمبر اهل بیت علیهم السلام باشن اونها را عقل کامل بهشون دادم، بقیه در حد خودشون، یا اینی که نه عقلی که منات تکلیفه، منات تکلیفه، یعنی مثلا این مجانین و اینهایی که عقلم داشته باشن چه بسا تو دنیا مثلا میبینی میرن آدم کشی میکنن، از عقلش استفاده برخلاف میکنن، لذا اینا حالا باشه یه عقل البته مستضعف میشن و قیامت امتحان میشن ها، اینها رو اصلا عقل بهشون نمیدم، به خاطر اینکه دوست ندارم اون کارهایی رو که میکنن. خود گوشت و پوست و خون انسان رو خدا با دشمنی نداره که اعمال انسان رو دوست داره یا دوست نداره. اینه که میگه چی؟ این که میگه در اونا اصلا کامل نمیکنه، عقلشون نمیدم. یا اینی که نه، اکمل توکه به معنای این نیست که یه عده رو اصلا بی عقل قرار دادم. این همون بابیه که اول گفتیم، خدا هم عقل امرؤاس رو کامل کرده، هم عقل سلمان رو کامل کرده. چرا میگه عقل اونو کامل کردم، عقل اینو ناقص کردم؟ و عقل اینه که ناقص باشه و عقل نداره دیگه، اشکال نداره، هر گناهی بکنه اشکال نداره. نه، مثل همون جایی که میگه ببین من سلمان رو توفیق دادم به تبعیت امیرالمومنین، ولی امر تو رو توفیق ندادم. همون قضیه است. یعنی ببین این همه اسباب و سببها رو فراهم کردم، سلمان تبعیت کرد، تو نکردی. خودش تبعیت نکرده را میگه چیه؟ عقل تو. اصلا تو عقل ندادم، نه اینکه عقل بهت ندادم که تو مکلف نیستی، یعنی تو عقل را زیر پا گذاشتی. همونجور که عرض کردیم خدا اینو گمراه کرده، خدا خواسته این گمراه باشه. یعنی چی؟ این نهایت تأکید در این میکنیم که عقلش زیر پا میذاره، نه اینکه خدا نخواسته این آدم خوب باشه. و بله، لا اکملت که الا فی من احب. یک معنای دیگه هم اینه که من بشر را دوست دارم. گاو رو من دوست ندارم که مثلا در حد بشر، نه، در بین تمام انسان مخلوقات یکی الاغ، یکی توتیه، یکی اسب، یکی انسانه. انسان چون که در بین مخلوقات چیه؟ محبوب‌تر است و جهاتی داره که در بین مخلوقات مزیت بر اونها داره. فضلنا و علا کثیر ممن خلقنا، مثلا به این دلیل ما عقل رو بشر دادیم، عقل رو به گاو ندادیم. حالا گاو رو خدا دوست نداره. چرا دوست داره؟ گاو بودن چه که دوست داره که. اما در بین همه مخلوقات بشر یک امتیازی داره که چیه؟ این موهبت عقل رو بهش بدن خب شایسته است. اما اینی ایاک آمر و ایاک انها، من عقل، من با تو صحبت میکنم، با تو صحبت میکنم، تو رو عمل میکنم، تو رو نهی میکنم. حالا عرض کردیم یا خودش رو داره میگه واقعا با خودش، یا اینکه نه باز کنایه از این است که من انسان عاقل و دارنده عقل رو دارم باش این حکم و این تنبیه و این ثواب رو قرار میدم و الا باش کاری ندارم. بیدن مال این روایت اولی که انشاءالله برسیم به روایت بعدی. مطلبی کسی داره در خدمتی؟
ظاهرش که فهمونید که قول آخر در اتباع حیوانات هست، شاید خیلی نمیشده با این ظاهرش که میفهمونید اکمل تو که نفهمونید جعل تو.
خب اکمل تو رو اول تصرف کردیم دیگه، گفتیم منظور از اکمل تو یعنی همون مقدار از عقل که منو تکلیفه. یه وقت میگیم عقل به معنای عقلی که کاملتر از بقیه است، اون میشه مخصوص اهل بیت در حد کمال کمال. یه وقت میگیم نه، کمال عقل منظور عقلی که منات تکلیفه. خب عقل منات تکلیف را چیه؟ و عقلم کامل نباشه مکلف نیستن که تشخیص خوبت باید بدم که مکلف باشم. به این معنا اگر بگیریم بعد میگیم به انسان داده شده، به غیر انسان داده نشده. خب اینجوری خدمت شما شد که فی من، گاهی وقتا مثلا ممکنه که به عنوان عام میگفته بشه، و الا اگر من یعنی فقط در خصوص انسان ها داره تخصیص میزنه، در اون معنای اول باید حمل بکنیم، بگیم نه اونهایی که خدا دوستشون داره عقلشون رو کامل میکنه. خب کیا رو دوست داره؟ اونایی که تابع اهل بیتن، اونایی که تسلیم، اونایی که خاضعن، که اینو قبلا گفتیم.
روزی مونه
خدا دوستش شجوری زیاد میده یکی زن میکنه
همونش ناقص میشه.
بله، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.